ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی راهی ارمنستان شد. دو انفجار در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان در اربیل عراق دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. 32 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی در استان هرمزگان بازداشت شدند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه امروز راهی ایروان پایتخت ارمنستان شد تا با همتای خود در این کشور دیدار و درباره روابط دو جانبه با او گفتگو کند. حسن روحانی پس از سفر به ارمنستان راهی قزاقستان می شود و سپس به قرقیزستان خواهد رفت. او پیش از آغاز سفر خود به آسیای میانه در این باره چنین گفت:
در زمینه خدمات فنی مهندسی جمهوری اسلامی ایران آمادگی بسیار خوبی داره در این کشورها فعال باشه. الان ده ها شرکت در این کشورها فعال هستند. استعداد این وجود داره که این شرکت ها هم افزایش پیدا کنند.
گسترش روابط دو جانبه و امضای سندهای همکاری مشترک در زمینه های مختلف از جمله اهداف سفر حسن روحانی به این کشورها عنوان شده است. بنابر گزارش ها از اقلیم کردستان عراق، دو انفجار در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان در استان اربیل دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است. یک مقام امنیتی اقلیم کردستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که این دو انفجار ساعت 22 سه‌شنبه در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان واقع در کوی سنجق در استان اربیل روی داده است. قربانیان این انفجارها بر اساس این گزارش ها 5 عضو حزب دموکرات کردستان، یک کودک و یک مأمور امنیتی بودند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما هوشیار زیباری وزیر خارجه پیشین عراق در توییتر خود عامل احتمالی این انفجارها را سپاه پاسداران ایران دانسته است. مقام‌های ایران هنوز واکنش به این خبر نشان ندادند. علی اصغر عبادی نیک رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان روز چهارشنبه از بازداشت 32 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در این استان خبر داد. او این افراد را مجرمین فضای مجازی خواند و بر لزوم برخورد قاطع با کسانی که متخلفان و برهمزنندگان نظم عمومی در فضای مجازی نامید تأکید کرد. رئیس پلیس اطلاعات هرمزگان همچنین از شناسایی 78 کانال، گروه و حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی توسط کارشناسان این مرکز خبر داد که به گفته او به نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت، انتشار موارد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیر مجاز پرداختند. سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بارها با انتقاد از بازداشت فعالان اینترنتی مقام‌های ایران را به نقض آزادی اطلاع‌رسانی متهم کردند. انفجار در یک محل فروش لوازم آتش‌بازی در نزدیکی مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک دست کم 31 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رویترز برخی از مجروحان این حادثه تا 90% دچار سوختگی شدند. این انفجار که نیمه های روز سه‌شنبه به وقت مکزیک روی داد، به گفته شاهدان عینی صدای مهیبی داشته و به ساختمان‌های اطراف آسیب بسیار وارد کرده است. پزشکی قانونی مکزیک اعلام کرده که شناسایی برخی از اجساد غیر ممکن است و نیاز به آزمایش‌های ژنتیکی دارد. علت وقوع این حادثه هنوز اعلام نشده و تحقیقات در این باره ادامه دارد و مسعود قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی تهران از مرگ غیر طبیعی حدود 2800 تن در استان تهران در نیمه نخست سال جاری خبر داد. مرگ‌هایی از قبیل حوادثی ناشی از تصادف، سقوط از بلندی، سوختگی سلاح سرد، مسمومیت دارویی و مصرف الکل. و اما پس از گذشت دو روز از واقعه خونین در یکی از بازارچه‌های کریسمس در شهر برلین، پلیس و مقام‌های امور آگاهی و جنایی آلمان هنوز ردپایی از عامل یا عوامل اصلی این سوء قصد به دست نیاوردند. شخصی که به اتهام این اقدام بازداشت شده بود آزاد شده است. در این میان گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این واقعه را که 12 کشته و 48 زخمی بر جای گذاشته بر عهده گرفته است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
حوالی ساعت 8 شب دوشنبه یک کامیون سیاه رنگ با شماره لهستان که از قرار معلوم ربوده شده بود با سرعت زیاد تا 80 متری یکی از بازارچه‌های کریسمس شهر برلین وارد شد و خسارات جانی به بار آورد. دو ساعت پس از این واقعه یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی با نام کوچک نوید به عنوان فرد مظنون معرفی شد و پس از چند ساعت بازجویی روشن شد که او نقشی در این واقعه نداشته. راننده این کامیون که تا به حال نشانی از او در دست نیست پس از حمله به بازارچه کریسمس برلین فرار کرده و گفته می شود مسلح است. در صندلی کنار راننده جسد یک مرد لهستانی هم یافت شد که تحقیقات پلیس نشان می‌دهد در واقع او راننده اصلی کامیون یاد شده بوده که به وسیله عامل اصلی حمله کشته شده. به نوشته روزنامه بیلد چاپ امروز، این فرد در طول حمله به بازارچه کریسمس با راننده و یا عامل اصلی درگیر شده و او پیش از فرار با ضربات چاقو راننده 37 ساله لهستانی را با نام کوچک لوکاژ از پا درآورده. صاحب شرکت حمل و نقلی که این کامیون در لهستان متعلق به اوست گفته لوکاژ راننده این کامیون محموله‌ای از فولاد را از ایتالیا به مقصد برلین بار زده بود و پیش از تحویل کامیون را در نقطه‌ای از شهر برلین پارک کرده بود. به گفته صاحب این شرکت حمل و نقل از ساعت 4 بعد از ظهر روز دوشنبه موفق به تماس با لوکاژ نشده. به نوشته روزنامه ها حد زده می شود که عامل و یا عاملان حمله به بازارچه کریسمس در شبانگاه دوشنبه کامیون پارک شده در برلین را همراه با راننده اش به زور ربوده و به این ترتیب با این کامیون سنگین سوء قصد و جنایت مورد نظر خود را انجام دادند. حمله به این بازارچه 12 کشته و 48 زخمی بر جا گذاشته که حال 14 تن از آنها به نوشته روزنامه‌های امروز وخیم اعلام شده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان این واقعه خونین را یک عمل تروریستی خوانده و گفته کشورش هیچگاه مرعوب اقداماتی از این دست نخواهد شد. خانم مرکل بعد از ظهر دیروز همراه با وزیران خارجه و کشور و همچنین شهردار برلین ضمن دیدار از محل واقعه شامگاه دوشنبه نسبت به قربانیان ادای احترام کرد. در میان در شبکه‌های اجتماعی نیز یک حرکت خودجوش با نام من یک برلینی هستم برای همدردی و همبستگی با بازماندگان این واقعه راه اندازی شده. بازارچه‌های کریسمس در برلین پس از یک روز تعطیلی از امروز بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 1395 6.6% پیش بینی کرده و نرخ تورم ایران را هم امسال حدود 9% پیش بینی کرده است. همکارم نازافرین میرزا خلیلی در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی ابتدا پرسیده است که آیا این پیش بینی را می شود تأییدی دانست بر ارزیابی‌های خوشبینانه دولت روحانی درباره تحولات اقتصادی ایران؟ فریدون خاوند:
هیئت اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به ریاست خانم پرفیلد دیداری داشت از ایران از 13 تا 24 آذر ماه که گزارشش دو روز پیش منتشر شد همراه با ارقامی که شما ذکر کردین، نرخ رشد 6.6% و تورم 9% که کم و بیش منطبق هست بر اون چیزی که مسئولان ارشد دولت حسن روحانی میگن. ایران به گفته بانک مرکزی در 6 ماه اول سال نرخ رشد 7.4% داشته و نرخ تورمش هم در حال حاضر از طرف همین نهاد زیر 9% ارزیابی میشه. اگر این آمار رو از لحاظ مطلق در نظر بگیریم، اقتصاد کلان ایران هم در زمینه رشد هم از لحاظ نرخ تورم به وضعیت با ثباتی رسیده، ولی اگر به مسائل عمیق‌تر نگاه بکنیم طبعا روی دیگر سکه رو میبینیم.
خب حالا آیا این نرخ رشد به نسبت بالا که هم از طرف مقام‌های ایرانی و هم صندوق بین‌المللی پول اعلام شده با واقعیت‌های ملموس اقتصادی کشور همخوانی داره؟ ببینیم به عنوان نمونه چرا در فعالیت اقتصادی کشور تحرکی دیده نمیشه و به ویژه بازار کار همچنان وضعیتش بسیار راکده؟
این یک پرسش اساسی است. اگر گزارش کوتاه صندوق رو که روایت مفصلش البته بعدا منتشر میشه به دقت بخونیم، پی میبریم به تناقض بزرگی که شما به اون اشاره کردید. صندوق در گزارش خودش میگه پیشبینی نرخ رشد 6.6% امسال به دلیل اجرای برجام هست که اجازه داده تولید و صادرات نفت ایران افزایش پیدا کنه. به بیان دیگر صحبت بر سر یک رشد نفتی است، نه رشدی که از دل فعالیت‌های اقتصادی کشور سرچشمه گرفته باشه. بنگاه‌های اقتصادی همچنان در وضعیت زاری هستند. شمار بیکاران بالا و بالاتر میره چون که با صدور نفت کار به وجود نمیاد. به همین دلیل صندوق در گزارشش میگه نرخ رشد کشور در سال 96 برمیگرده به 3.5%، چون که وضعیت بخش غیر نفتی از دیدگاه این صندوق تعریفی نداره.
پس چه باید کرد که این نرخ رشد در ایران پایدار بمونه و به رفع بیکاری هم کمک کنه؟
تنها راه ممکن این هست که زمینه شکوفایی اقتصاد غیر نفتی فراهم بشه از راه ایجاد اصلاحات بنیادی در کشور، وگرنه مثل همیشه نرخ رشد ایران مدام با افزایش یا کاهش فروش نفت بالا و پایین میره و این طبعا وضعیت خوبی نیست.
توضیحات فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رو میشنیدید و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
ما با هر آیین، گروه و مسائل شخصی و خویشپسندی هامون باید به ایران بیندیشیم، به اون چه ازش باقی مونده بیندیشیم که اینو ما تحویل گرفتیم و باید به آیندگانمون تحویل بدیم. بهتر از اون که بود، اون چیش دیگه نمونده. الان دیگه زمان من چی دوست دارم نیست. به ایران بیندیشیم، به انسانیت بیندیشیم. پدرگار خرد نگهبان ایران.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
آقای روحانی چه حقوق شهروندی؟ اون کسی که نباید تو زندان باشه تو زندانه، اون کسی که باید تو زندان باشه امثال این دوتا سعیدا، سعید طوسی و سعید مرتضوی، راست راست سینه‌شون رو دادن جلو و این کارا رو کردن. من نمیدونم والا چی میگی شما حقوق شهروندی.
راجب به منشور آقای روحانی باید بگم که همین چند روز پیش بود که آقای روحانی فریادش بالا رفته بود که میگفت دهانها را نبندید، قلمها را نشکنید. خب آقای روحانی شما که اجرای قانون را عرضش ندارین و نمیتونین و با این طرز صحبت کردن قانون و اجرای قانون را گدایی میکنید، التماس میکنید از دیگران که قدرت بیشتری دارن و جلوی شما را میگیرن، پس این منشور نوشتن این و این بازی ها به خاطر فقط جمع کردن رأی مردمه به خاطر ریاست جمهوری دوره دوم؟ مگه جمهوری اسلامی قانون اساسی نداره؟ شما اگه دغدغه اجرای قانونا داری، خب قانون اساسی هست، چرا از قانون اساسی استفاده نمی کنی؟
آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگویند که ترور آقای کارلوف برای ایجاد اخلال در همکاری های بین دو کشور در رابطه با سوریه است. کدام همکاری آقای پوتین؟ منظورت بمباران بیشتره یا چی؟ هم از چه نوع همکاری شما صحبت میکنید؟ همکاری بکنید با همدیگه که ملت سوریه رو بیشتر از این قتل عام کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با سپاس از دوستانی که با ما تماس گرفتند، این بخش در اینجا به پایان میرسه. 15 دقیقه دیگه با عناوین خبرها با شما خواهم بود. شاد و خرم باشید.